یه دوستی مرحوم فرمودن چرا نماز میخوانی؟ و چه چیزی باعث میشود که نماز خواندن یک امر تکراری برای ما به حساب نیاید؟ خب سوال قشنگی. حالا من نمیدونم سوال کنندم اومده امروز یا حالا، چون سوالات چیزایی هست که انشالله مفیدم هست برای بقیه عزیزان، و حالا اگر سوال برای خودشون هم مطرح نیست چه بسا اگر این مساله تو ذهنشون باشه برای اینکه با دیگر دوستانشون صحبت میکنن سوالای اونها رو بتونن جواب بدن. اگه حالا اون سوال کنندم نیامده باشه، پرداختن به سوال عیبی نداره. من فکر کردم به این سوال چی جواب بدم، چرا نماز بخونم. چیزایی به ذهنم اومد یادداشت کردم. حالا قطعاً این چرایی ها کامل نیست، چون حقیقتش فرصت آنچنانی هم زیاد من ندارم دیگه. اینه که همونقدری که وقت خدا روزی کرد آورد به ذهن من این نکته هایی رو، اینا رو یادداشت کردم که تو پاسخ چرا نماز بخونیم آدم میتونه اینجوری چه به خودش پاسخ بده، چه وقتی یه جوانی یه دوستی رو خواست به نماز خواندن دعوت کنه اینجوری بهش بگه. ببینید، اولین چیزی که میتونه برای ما معنادار کنه نماز رو، ما وجدانن انسان های حالی داریم و اون حال اینه، وقتی که یه کسی یه محبتی یه لطفی در حق ما میکنه، یه تکلیف وجدانی در خودمون احساس میکنیم که از او تشکر کنیم. این اصلا حکم شرعی و حرفام نیست، این حکم وجدان و فطرت انسان. میدونید دیگه، هر کسی به شما خوبی کرد، ابراز محبتی کرد، طبیعتا در قبال محبت او شما خودتون رو موظف میدونید، وظیفه وجدانی به اینکه نوعی تشکر و ابراز سپاس بکن. خب یکی از چرایی های نماز همینه، وقتی انسان توجه بکنه که خدای متعال چقدر لطف و محبت در حق او کرده، چقدر انعام به او کرده، احسان به او کرده، چه نعم ظاهری چه نعم باطنی، چه نعم مادی چه نعم معنوی. اگر اندکی انسان این لطف و انعام الهی رو توجه کنه، خودش رو غرق در نعمتهای خدا میکنه. و این رو بارها من عرض کردم، اون کسی که مدعی اینه که خدا به من هیچ چی نداده، بیاد تا من نشونش بدم که سر تا پاش غرق نعمت خدا، غرق نعمت خدا است. اگه یه کمی حواسمون رو جمع کنیم، داده ها و عطاهای خدا رو ببینیم، اون وقت خودمون رو مدیون این همه لطف میبینیم و اون حکم وجدانی در رابطه با خدا هم جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو مکلف میدونیم اخلاقا وجدانا به تشکر کردن و سپاسگزاری کردن از خدا. یکی از چرایی های نماز در واقع همینه، تشکر از لطف و محبت ها و نعمت های الهی است که یک حکم و فرمان وجدانی. نماز تشکر از خداست به یک تقدیر. حالت دومی که در روح و وجدان انسانه اینه، وقتی انسان یک عظمتی رو میبینه، یک کرامتی رو میبینه، در برابر او طبیعتا حالت تواضع، خضوع و اقرار به اون عظمت و اظهار کوچکی در برابر عظمت، این طبیعتا در آدم ایجاد میشه. یه بشری ها، یه انسانی، این انسان فرض کنید که علم زیادی داره، اخلاق برجسته‌ای داره، شخصیت بسیار نافذ و دوست داشتنی داره، وقتی انسان در برابر یه شخص عظیمی قرار میگیره، اصلا این حالت تو روح آدم ایجاد میشه. لازم نیست کسی هم به انسان درس بده، تو فطرت انسانه که انسان در واقع در مقام تجلیل از اون عظمت، در واقع ستایش اون عظمت و اظهار کوچکی در برابر اون عظمت برمیاد. خب انسانی که به خدا آگاه میشه و خدا رو میشناسه، عظمت الهی رو میبینه، جلال و شکوه الهی رو میبینه، طبیعتا این احساس در رابطه با خدا هم درش ایجاد میشه. لذا در مقام تجلیل از عظمت خدا، ستایش از عظمت و کرامت الهی برمیاد و اقرار به بندگی و کوچکی خودش میخواد بکنه. نماز در واقع ظهور چنین حالی است. بله. مهم نیست
که آدم احساس عظمت رو داشته
باشه. خب بله دیگه، طبیعتا نماز فرع بر معرفت است. گرچه که خود نماز مبدا معرفت هم هست. یعنی چی؟ یعنی با یه معرفت اندکی انسان به سوی نماز میره. دقت کردین؟ و خود عبادت زمینه ساز مرتبه های بالاتر معرفت میشه. طبیعتا کسی که اصلا خدا رو نمیشناسه یا رابطش با خدا تیره است، از خدا دلخوره، نمیدونم اینا طبیعتاً این آدم حال درونی نماز نداره، این رو باید حالش رو اصلاح کرد، حالش رو درمان کرد. ولی خب وقتی این معرفت بیاد، اندکی آدم بشناسه لطف و خوبی های خدا رو یا عظمت و بزرگی های خدا رو، طبیعتاً این حال سپاس یا اون حال ستایش بهش دست میده. سومین حالی که در انسان هست اینه که وقتی در برابر یک قوی و غنی قرار میگیره، کاستی های خودش، فقر خودش و ضعف خودش رو مییابد و لذا استعانت میجوید و طلب کمک و یاری میکند، طلب عطا و لطف میکند نسبت به اون قوی و غنی. در واقع انسان نمازگزار انسانیه که رفته به سمت استعانت در برابر خدای قوی و غنی. انسان ضعیف خودش رو در پناه قوی قرار میده برای محفوظ موندن از خطرات. انسان نمازگزار هم همینطوره، او خودش رو در پناه خدا قرار میده با نماز، برای اینکه از خطرات باطنی و ظاهری محفوظ بمونه در حفظ الهی. به تعبیر دیگری انسان نمازگزار با عبودیت خدا به عزت دست پیدا میکنه. در واقع ذلت در پیشگاه خدا مبدع عزت در برابر خلقه. کسی که سر در برابر خدا خم کرد، در برابر خلق کمر خم نمیکنه. باز به تعبیر دیگه انسان وقتی که زیبایی رو میبینه، دو تا احساس بهش دست میده. یکی احساس ستایش از زیبایی، تمجید از زیبایی. وقتی شما یه تابلوی نقاشی زیبا رو میبینید، یه صحنه زیبایی رو تو طبیعت میبینید، یه گلی رو میبینید، اصلا بی اختیار شروع میکنید به توصیف کردن خوبی های این تابلوی نقاشی یا این گل زیبای شکفته در بهار. این یک. دوباره این که آدم یه موجود زیبا و دوست داشتنی رو دید، چیه؟ بهش دل میبنده، علاقمند میشه، علاقمند به اون میشه، دلداده اون میشه. در واقع نماز به یه تعبیر دیگه ستایش جمال الهی است، تمجید از جمال الهی است، وصف جمال الهی است و ابراز دلدادگی در برابر محبوبه، در برابر خدا است. ابراز عشق و دلدادگی است در برابر خدا. به تعبیر دیگه نماز متصل کردن قطره محدود وجود خیشتن است به اقیانوس بیکرانه الهی. قطره زود متلاطم میشه، اما وقتی به اقیانوس پیوست، اقیانوس میشه و اقیانوس دیگه اقیانوس آرامه، متلاطم نمیشه. انسان با نماز به بیکرانگی الهی متصل میشه و لذا به آرامش دست پیدا میکنه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. به تعبیر دیگه نماز تمدید قوای روحی است. انسانی که تو جریان زندگی روزمره خوردن و خوابیدن، کسب کردن و پول در آوردن و خرج کردن، آمد و شدهای زندگی روزمره طبیعی، در واقع اون انرژی های روحی خودش رو از دست داده، نوعی احساس پوچی میکنه، خستگی میکنه، افسردگی میکنه، یأس میکنه، حتی تو زندگیش، این وقتی سراغ نماز میاد انرژی میگیره، دوباره انرژی های مثبت معنوی میگیره از نماز و روحش شارژ میشه، سرشار از انرژی و نیرو میشه و از اون یأس و افسردگی و خستگی و کسالت تو زندگی نجات پیدا میکنه با نماز. باز به تعبیر دیگه نجات از غفلت و اندیشیدن به خود. انسانی که تو جریان زندگی روزمره همه ذهن و فکرش شده کارهای روزمره و مشغول دیگران، مشغول سایر چیزهاست، خودش رو فراموش کرده، فرصت نماز فرصت قشنگیه که آدم درست تو اوج این تلاطم‌های کارها یه خلوتی پیدا میکنه که به خودش بیندیشه، خودش رو به یاد خودش بیاره، فکر کنه من کجا هستم، حالا چه گفته ها، آمد و شد ها، داد و ستد ها، گفت و شنود ها، همه به جای خود، حالا من چی شدم این بسن. در واقع یه ترمزه، یه توقفه، یه درنگ نماز، برای اینکه یک مروری راجع به وضعیت خیشتن آدم بکنه. به تعبیر دیگری نماز اقم صلات لذکری، نماز ذکره و یاد خداست. ذکر یکی از آثار مثبتش تثبیت و تحکیم عقاید انسانه. انسان از رهگذر ذکر، حالا چه ذکر لسانی چه ذکر عملی، میتونه اون باورهای قلبی خودش رو محکمتر کنه، در مراتب ایمان بالا بره تا قله یقین برسد. یکی از آثار مثبت نماز اینه، اقم الصلاة لذکری، و آثار بسیار پربار ذکر رو نماز به انسان میده. باز از چرایه های نماز، نماز انسانی رو که تو جریان زندگی روزمره دنیوی و مادی اسیر آلودگی های معصیت یا اسیر کدورت های عالم کثرت شده، چون میدونید زندگی دنیوی ما، جریان زندگی مادی و دنیوی جریانیه که آدم رو از اون لطافتهاش خارج میکنه. این مثال رو زدم تو رفتوشه دیده و دارم به یه مناسبتی نوشتم، فضای این عالم گرد و غبار قفلت توش پخشه، این عالم خاکه دیگه، تو عالم خاک هم گرد و خاک بلند میشه وقتی آدم ها بازی میکنن با خاک، وقتی که مردم خاک بازی میکنن با دنیا بازی میکنن گرد و خاک بلند میشه. حالا اگه خود آدم هم مشغول خاک بازی باشه تو دنیا که خب دیگه به طریق اولا، اگر خود آدم هم خاک بازی نکنه ها، چون دیگران مشغول بازیه با دنیا، خاک بلند شده تو فضای دنیا، ما که عبور میکنیم از بین اینها، این گرد و غبار غفلت میشینه رو دل انسان. دقت کردین؟ پس کدورت عالم کثرت که رو دل انسان مینشینه، که پیغمبر اکرم فرمود لا یغان علی قلبی و انی استغفر الله فی کل یوم 70 مره، فرمود رو قلب من هم غبار عالم کثرت مینشینه، بذار روزی من 70 بار استغفار میکنم تا این غبارها رو کنار بزنم. علی ای حال، نماز یک نوع غبار روبی است از ذریح دل. نماز نوعی تطهیر روح است از کدورت معصیت ها. خواه نخواه آدم تو جریان زندگی روزمره آلوده به معصیت هم میشه، ما معصوم که نیستیم، تعارف نداره. و این معصیت ها جمع میشه، اگر جمع میشه قشر زخیمی ایجاد میکنه که دل زیرش میمیره، خفه میشه. و چه زیبا پیغمبر اکرم فرمود، فرمود اگر کسی جلوی خونشون یه حوضی هست، روزی 5 بار میشه تو این حوض خودشون میشوره، دیگه کثیفی برش میمونه. در واقع دل مؤمن تو حوض نماز خودش رو میشوره و همه کدورات عالم کثرت، توجه به دنیا، غفلت از خدا و آلودگی به معصیت با نماز پاک میشه. پس به یه معنای دیگه چرایی نماز اینه که میخوایم روح خودمون رو پاک کنیم. باز از خاصیت های نماز میشه دستیابی به لطافت روحی و رقت قلبی تو فضای معنوی نماز رو گفت. ببینید جریان زندگی مادی و طبیعی قساوت قلب میاره، آدم رو بی عاطفه میکنه، بی احساس میکنه، کم کم دل انسان رو مثل که گوشت مرده میکنه، هیچ محرک معنوی روش اثر نمیذاره. نماز است که اجازه نمیده این اتفاق بیفته برای دل انسان. یعنی آدم در هر شبانه روز 5 بار میره تو فضای معنویت، فضای احساسهای لطیف معنوی و روح خودش رو رقیق میکنه، قلب خودش رو رقیق میکنه و این لطافتهای روحی محفوظ میمونه. ولی اگر نماز نباشد، جریان طبیعی زندگی مادی ما همین خوردن ها و خوابیدن ها و ارضاء شهوت ها و امثال اینا دیگه، یا خشم ها و غضب ها و امثال اینا، در واقع دل رو میمیرانه، از اون لطافت و حساس بودن و در واقع رقیق بودن در میاره دل انسان رو، که دل فسیح و بی احساس انسان. باز از چرایی های نماز که به ذهنم رسید، نماز چیزیه که میتونه انسان رو پایبند به انسانیت، به فضیلت، به اخلاق بکنه. انسان‌هایی که نماز رو کنار می‌ذارن دیگه دلیلی برای پایبندی به فضیلت‌ها ندارن. اما آدمی که آدم نمازخونه، اونجایی که می‌خواد دروغ بگه، اونجایی که می‌خواد ظلم بکنه، اونجایی که می‌خواد در واقع آلودگی اخلاقی برای خودش به بار بیاره، این نمازش میاد جلوش و کنترلش می‌کنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. حفظ می‌کنه انسان رو از آلودگی‌های اخلاقی و همینطور حفظ می‌کنه انسان رو از معصیت و گناه. اون آدمی که اهل نمازه چجوری میتونه لب به شراب بزن؟ اون آدمی که اهل نمازه چجوری میتونه دست مال حرام دراز کنه؟ به هر حال یه بعد نمازم اینه، یکی از آثار سازنده نماز لاغر میشه. پایبندی به انسانیت، فضیلت، اخلاق، پرهیز از کبر، غرور، عجب، خود بزرگ بینی، خودخواهی و پایبندی به عدالت و پرهیز از ظلم و تعدیه به حقوق دیگر. باز از آثار مثبت و سازنده نماز، نوعی نظم به زندگی انسان میبخشه نماز. چه خوبه اگر واقعا انسان اینجوری که امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر فرمودن همه کارهای خودت رو با شاخص وقتهای نماز تنظیم کن. قدی ما خوب بودا ساعتشون ساعت ظهر کوک بود، یعنی با اذان کوک میشد ساعتشون، میگفتن یک بعد از اون، دوی بعد از اون فلان کارو میکنید، یه ساعت مونده بعد از اون این کارو میکنید. خیلی چیز قشنگیه، این همونیه که امیرالمؤمنین میگن وجعل کل عمله کرد تبعا لصلاته، همه یه کارهای دیگه تو تابع نمازت قرار بده. یعنی الان مثلا تو همین سمینارها، تو همین تجمعات، این آدم وقتی بعضی وقتا میره چقدر آدم تکون میخوره تو جمهوری اسلامی ما اصلا برای همه چیز برنامه‌ریزی کردن، نمیدونم کی پذیرایی بشه، کی نمیدونم استراحت بشه، کی اسلاید نشون بدن، کی سخنرانی بشه، کی میز گرد بشه، کی پاسخ و پاسخ بشه، ولی نماز این وسط گم معلوم نیست. هر وقت رسید در حالی که اگه بخواد یه مدیر درست برنامه‌ریزی کنه، وقتی اون برنامه رو میدن بهش، اول وقتی اون کاغذ سفیده می‌نویسه نماز ظهر، نماز مغرب، بعد تو این فاصله‌ها بقیه برنامه رو برنامه‌ریزی می‌کنه. و اگر این نماز حاکم بشه به زندگی انسان، یه نظم می‌بخشه زندگی، در واقع یک نوع مدیریت تو زمان عمر به انسان می‌بخشه. و باز آخرین موردم راجع به نماز بگم. ببینید نماز غنی‌ترین، کامل‌ترین، زیباترین شکل ارضاء یک نیاز روانی در انسان و اون نیاز به پرستشه. خب اینو میدونید از روانشناسی دیگه مسلم است که یکی از در واقع ویژگی های روح انسانی که در همه انسان ها بلا استثنا وجود داره نیاز به پرستشه. این خوی پرستش در روح همه انسان ها هست. لذا همه آدم ها معبودی دارن، حالا بعضی ها معبودشون خداست، بعضی ها بوده، بعضی ها پوله، بعضی ها مقامه، بعضی ها شهرته، بعضی ها شهوته. هیچ کسی نداریم که معبودی نداشته باشه و همه جلوی معبودشون دارن سجده میکنن، همه جان و مال خودشون رو فدای معبودشون میکنن. حالا اونی که میخواد مقام پیدا کنه، هر چی پول داره خرج میکنه که به مقام برسه دیگه، غیر اینه. همه خواب و راحت و استراحتش هم فدا کرده برای اینکه به معبود برسه، داره جان بازی میکنه برای معبودش دیگه. چی میخواد؟ نماینده مجلس بشه، رئیس جمهور بشه، یه کاری بشه دیگه، ایناست دیگه. همه معبود دارن، هیچ کسی نیست که معبود نداشته باشه. حتی ماتریالیستا، کمونیستا برید نگاه کنید، معبود دارن. این یک نیازه. خب این نیاز روحی انسان، غنی ترین و زیباترین شکل ارضایش در پرستش خدای واحد. و این حالت پرستش در رفتار و فعل انسان هم باید ظهور کنه. انسان روح مجرد نیست فقط که بگه من تو اون خلصه های عارفانه فقط با خدا نرد عشق میبازم. انسان تو این عالم مرکب از جسم و روحه، لذا عبادت او هم باید هم روح داشته باشه، هم پیکر و جسم داشته باشه. نماز زیباترین پیکر است برای اون روح عارفانه، بلندترین شکل عبادت خداست نماز. سوغات سفر معراج که رسول الله در سفر معراج در واقع این سوغات رو برای همه مؤمنین آورد، در واقع نتیجه کشف تام محمدی صلوات الله علیه. همه امت ها نماز داشتن، همه انبیا نماز داشتن، اما نمازی مثل نماز امت ما تو هیچ امتی نبود. خدا میدونه نماز چقدر بزرگ، چه بسا انبیای گذشته حسرت این نماز رو خوردن و نداشتن. این نماز خیلی بزرگ، کپسولی از عبادت همه عالم خلق. تو همون سفر معراج خب پیغمبر به ملائکه‌ای برخورد کرد، ملائکه قائمین بودن. اینا از بعد به خلقت که خدا آفریده بود اینا رو به ادب جلوی خدا قیام کرده بودن، هیچ تکون نخورد تا قیامت هم به این حال است. عبور کرد به دسته دیگه از ملائک، رسید ملائکه راکعین. از بعد به خلقت در برابر عظمت خدا تعظیم کرده بودن و به رکوع رفته بودن، تا قیامت هم کمر بلند نمی‌کنه. دسته سوم ملائکه ساجدین بودن، ملائکه‌ای که از اول خلقت در برابر عظمت الهی به سجده افتاده بودن، تا قیامت هم سر از سجده بلند. این نماز ما اساره عبادت همه ملائکه مقرب است. خیلی بزرگه این نماز. که حالا اگه عزیزان دوست داشته باشن برن سراغ این کتابایی که اسرار عرفانی نماز رو گفت. خدا رحمت کنه امام رو رضوان الله تعالی علیه، چون دو تا کتاب داره در اسرار عرفانی نماز، خیلی بزرگه، خیلی عظیم، خیلی عظیم. یکی همون آداب الصلات و آداب نمازشون که به فارسی نوشتن کتاب رو، یکم صلات الخاشعه. البته سنگینه کتاب ها، ولی خدا میدونه چقدر زیباست این کتاب ها. یا کتاب های قشنگ دیگری مثل اسرار الصلات و آمیز جهادها ملکی تبریزی، اونم کتاب زیبایی است. یا فیض کاشانی اسرار الصلاتی داره، شهید ثانی اسرار الصلاتی داره، مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی اسرار الصلاتی داره. نوشتن بزرگان اهل معنا اسرار الصلاتی نوشتن. بعضی از اینا رو آدم بخونه وقت میفهمه که چقدر بزرگه نماز. در عظمت نماز بگم براتون، تکبیرت الاحرام نماز که ورود نماز است، میدونید کجاست آدم توش؟ اینکه که الصلاة و معراج المؤمن یعنی چی؟ تکبیر از الاحرام نماز، خروج از عالم جبروت و ورود به عالم لاهوت. چی داریم میگیم؟ ما الان تو عالم ناسوتیم، یعنی عالم ناسوت رو پشت سر گذاشتیم رفتیم تو عالم ملکوت، عالم ملکوت هم پشت سر گذاشتیم رفتیم تو عالم جبروت. یه هنوز از اون اقامه رو گفتیم، تکبیر از الاحرام که میگن مصلی وارد عالم لاهوت میشه، اصلا از عالم خلقت میره بیرون، میره تو عالم لاهوت، میره تو مقام واحدیه، مراتب توحید رو طی میکنه. اول توحید افعالی، قیام مظهر توحید افعالی، رکوع مظهر توحید صفاتیه، سجده مظهر توحید ذاتیه، یعنی اوج قله کمال، اون اوج قله‌ای که یک مخلوق میتونه برسه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تو سوره سجده نماز. نماز اینه، یک رکعت نماز کسی بخونه نمازش نماز میشه، هیچ مرتبی از کمال نیست که بهش نرسیده باشه. ازا تو سیر سلوک هم نماز محوره، محور. البته نمازی ظاهری داره، همینه که میخونیم، باطنی هم داره، قلبی هم داره، روحی هم داره، سری هم داره، خفی هم داره، اخفایی هم داره. انشالله خود سالک هرچی مرتبه مرتبه میره بالا، نمازش هم مرتبه مرتبه بزرگتر و عمیق‌تر.